الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث امروز ما راجع به حقوق بین الملل قضایی است. در جلسه گذشته راجع به حقوق هوایی صحبتی داشتیم که شامل قواعد و مقررات در محدوده قلمرو هوایی است، یعنی تا سقف جو را شامل می شد. به امروز بحث ما راجع به ماورای جو زمین و کرات دیگه نظیر کره ماه که به تسخیر در آمد و کرات دیگه که در دست چنگال علمی انسان هاست، ببینیم وضعیت حقوقی فضا به چه شکلیه. در حقیقت انسان ها از مدت ها قبل این ستاره ها رو که بر فراز سرشون هر شب مشاهده میکردن، از مدت ها در تخیل انسان ها بود که بتونن نوعی به نوعی بشه این کرات دیگر رو، سیارات رو، ثوابت رو تسخیر کرد. چنانچه در قرن 17 و 18 باز این مسئله تسخیر فضا و بحث هایی در این خصوص جدی مطرح شده و بالاخره در نتیجه تلاش های علمی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، مخصوصا چون جنگ جهانی دوم و کاربرد موشک در این جنگ توسط آلمان ها که از طریق نوع موشک تونسته بودن یک نوع هواپیمای بدون خلبان رو آلمان ها در جنگ جهانی دوم به کار بگیرن و استفاده بکنن، این یک زمینه‌ای رو به وجود آورد تا این فکر ایجاد بشه که از نیروی موشک بشه اقدامات دیگری برای درنوردیدن فضا استفاده بشه. همانطوری که استهزار دارید، آمریکایی‌ها و روس‌ها که نیروهای فاتح در جنگ جهانی دوم بودن، با مجبور کردن بعضی از اندیشمندان آلمانی که در زمینه‌های موشک تخصص داشتند و با بکارگیری آنها در آزمایشخانه‌های خودشون در تدارک برآمده بودند که استفاده‌های بهتری از نیروی کشف شده موشک و از دانشمندان آلمانی به عمل بیارند. روس‌ها و مخصوصاً استالین که اون خوی جهان‌خوارگی هم درش بوده، تونسته موفق‌تر از آمریکا در صحنه خودش رو نشون بده و نخستین بار در سال 1957 اولین ماهواره ساخت بشر توسط روس‌ها به فضا پرتاب شده. به دنبال اون، یعنی بعد از مدت چند سال دیگه، در 1969 آمریکایی‌ها هم برای اینکه از رقیب به دور نمانند در عرصه رقابت، آمدند و آپولو 11 رو با دو سرنشین آمریکایی برای نخستین بار به کره ماه فرستادند. پس از اون با سرعت شگفت‌انگیزی علوم و فنون فضایی رشد کرده و توسعه یافته و تاکنون فقط توسط آمریکا و شوروی بیش از 3000 ماهواره‌های مختلف به فضا پرتاب شده که البته 3/4 این تعداد، یعنی این 3000 ماهواره، ماهواره‌های نظامی و برای بکارگیری و در راستای مقاصد نظامی بین ابرقدرت‌ها بوده. به وجهی که طبق جدیدترین آماری که من دیده بودم، طی هر 10 ثانیه الان حدود $4000 صرف امور نظامی در فضا میشه. الان فقط صرف امور نظامی در هر 10 ثانیه 4000 دلار و به طور متوسط سالانه حدود 100 عدد ماهواره به فضا پرتاب میشه که 85 عددش مال روس هاست و 15 عددش ماهواره های آمریکایی است. این ماهواره ها اقسام متعددی دارن، بیشترش ماهواره های شناسایی است یا ماهواره های هدایت کننده است و ماهواره های مخابراتی است. سه نقش عمده رو این ماهواره ها و سفاین فضایی برای قدرت های بزرگ الان دارن ایفا میکنن. نقش اول که مهمترین نقش، همون نقش نظامی است. یعنی اینها در تدارک رقابت های تسلیحاتی در فضا هستند و اقداماتی در این زمینه انجام دادن که من آخرین بخش بحث امروزم راجع به مهمترین اقدامات نظامی در فضا توسط ابرقدرت هاست. و یک سری از ماهواره ها هم برای مقاصد غیر نظامی است که به نحو مشخص در خصوص امواج رادیویی و تلویزیونی و ارائه اخبار و اطلاعات از این ماهواره ها استفاده میشه، البته ظاهرا و باطنا باز هم در راستای مقاصد نظامی خودشونه، چون از این ماهواره ها به بهترین شکل برای مقاصد جاسوسی، عکسبرداری های محرمانه و کشف اسرار ملت های جهان سوم الان ابرقدرت ها به برکت رشد تکنولوژی خودشون دارن استفاده میکنن، که ما به نحو مشخص در سال گذشته افشای این خبر رو داشتیم که ماهواره های آمریکایی اطلاعات دقیقی از وضعیت نظامی ایران در اختیار عراق قرار میدن. و بالاخره استفاده های هواشناسی است که از این ماهواره ها استفاده میشه و این هم جزء موارد استفاده است که البته سازمان هواشناسی جهانی هم در این زمینه خیلی نقش داره و مایله که از این ماهواره ها برای پیشبینی وضعیت هوا که کاربرد وسیعی هم داره، مسئله هواشناسی در امور کشاورزی، اقتصادی و هاکذا نظامی در صورت وقوع جنگ، بتونن از اینها استفاده شایان رو ببرن. به هر حال این رشد علمی در ساخت و پرداختن به انواع سفینه های فضایی و ماهواره ها، از اون طرف رقابت های شدید تسلیحاتی بین قدرت های بزرگ، بین آمریکا و شوروی، و بالاخره خوی کنکاشگرانه انسان ها و فطرت تجسسگر آدمی که مایلند هر مجهولی رو کشف بکنن، اینها دست در دست همدیگه داده و واقعا یک رشد عظیم علوم نظامی رو، علوم فضایی رو به وجود آورده که مع الاسف حقوق خیلی عقب افتاده است نسبت به پیشرفت های علوم و فنون نظامی. اینها مسائل مستحدثه‌ای در علم حقوق بوده، به تبع ساختن کشتی های به اصطلاح جدید حقوق دریایی مطرح شده، به تبع ساختن هواپیما حقوق هوایی مطرح شده و به تبع ساختن ماهواره های نظامی و سفاین فضایی حقوق فضایی مطرح شده. ولی به هر حال تضاد منافع و اصطکاک بین قدرت ها در خصوص کیفیت استفاده از این و بهره برداری از فضا وجود داره، یک عامل بزرگی بود که مع الاسف ما الان که داریم با شما صحبت میکنیم یک حقوق مشخص و مدون لازم الاجرایی در مسائل حقوق فضایی وجود نداره، اگرچه بیش از 10 فقره تا الان اعلامیه و قراردادهای از طرف سازمان ملل یا قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین قدرت ها در خصوص کیفیت بهره برداری از فضا و حقوق فضایی منعقد شده، ولی عملا الان اینها کاربرد وسیعی نداره، چون عرض کردم منویات استکباری ابرقدرت ها فعلا میچرده بر قواعد منسجم حقوق فضایی تا اینکه پیش اونها چه مقبول بیفته و اونها چه تصوری بکنن. خب این مختصری بود از سیر پیشرفت علوم و فنون نظامی که عرض کردم. بحث دیگر ما راجع به رژیم حقوقی فضا در زمینه این که فضا چیه، دو تا سوال مطرحه. سوال اول اینه که تا چه مقدار از سقف آسمان عرض کنم به حضور شما که به عنوان قلمرو هوایی یک کشور به حساب میاد و از اون مقدار به بعدش به عنوان فضای ماورای جو و عرض کنم به حضور شما که فضا به حساب میاد، قلمرو فضایی به اصطلاح به حساب میاد. تو این زمینه بین حقوقدان ها مناقشات زیادیه، یعنی این که سقف قلمرو هوایی رو و مرز قلمرو هوایی رو از قلمرو فضایی جدا بکنن، اختلافات و ملاک های مختلفی مطرح شد. ادعی آمدن به اقتضای جغرافیا و طبیعت ملاک رو وجود اکسیژن قرار دادن، گفتن تا یک سقف از فضا که اکسیژن وجود داره اون جمع قلمرو هوایی است و رسیدگی به امورش در محدوده حقوق هوایی است. اما از اون مقداری که خالی است از اکسیژن به عنوان قلمرو فضایی و متعلق به کل انسان‌ها و ابناء بشر و به عنوان میراث مشترک بشریت مطرح شد. عده دیگری از حقوقدان‌ها ملاک دیگری قائل شدند و اون ملاکشون باز به اقتضای طبیعت و جغرافیا به اصطلاح قوه جاذبه زمین بود. تا اون محدوده‌ای که اگه سیبو بندازید مثل آقای نیوتن کشف میکنید که سیب به زمین متصل میشه، قوه جاذبه زمین وجود داره، اون محدوده به عنوان قلمرو هوایی به حساب میاد. محدوده‌ای که دیگه جاذبه زمین وجود نداره به عنوان قلمرو فضایی و ماورای جو به حساب میاد. ادعای دیگری باز گفتن نه، ما اصلا اگر اینجوری بخوایم برخورد کنیم، چون قوه جاذبه زمین در مدارهای مختلف کره ارض فرق میکنه و هاکذا باز مسئله وجود اکسیژن و نمیشه یه قانون عامی رو بدین ترتیب استخراج کرد، بهتر اینه که ما یه ارتفاعی رو همونطوری که در قرارداد شیکاگو راجع به قلمرو هوایی یه تخمین زده بودن تا یه ارتفاع مشخصی مثلا 100 کیلومتر رو به عنوان به اصطلاح قلمرو هوایی قلمداد بشه و از 100 کیلومتر بالا رو به عنوان قلمرو فضایی. یه به اصطلاح گفتن که ما محدوده و ملاکمون محدوده ارتفاع. باز باید عرض بکنم که به نتیجه مشخصی تو این زمینه هنوز رسیدگی نشده و البته قدرت‌های بزرگ هم مایلند که این مرز نباشه، به خاطر اینکه اونها به برکت تکنولوژیشون میتونن بیان تا قسمت‌های پایین‌تر ماهواره‌های خودشون رو در نزدیک‌تر نسبت به قلمرو به اصطلاح کشورهای جهان سوم قرار بدن و طبعاً هر که فضا پایین‌تر بیاد به عنوان قلمرو هوایی این به نفع قدرت‌هاست که میتونن عکس برداری دقیق تری بکنن، میتونن از طریق ماهواره ها بهره برداری های تجسسی دقیق تری داشته باشن. روی این اساس مانع شدن قدرت های بزرگ و از اون طرف هم اختلاف نظرها بین حقوقدان ها زمینه ای شده که هنوز نمیشه سقف به ارتفاع مشخصی رو به عنوان جو و به عنوان قلمرو هوایی و بعد از اون رو به عنوان ماورای جو یا قلمرو فضایی استخراج کرد و استنباط کرد و مطرح. نکته دوم که در حقوق فضایی مطرحه اینه که خب حالا این قسمتی که الان ماورای جو هستش، این ماورای جو چی جوریه؟ همون بحثی که راجع به دریای آزاد مطرح بوده، آیا تحت مالکیت اصلا عنصر حقوقی حاکم بر اونجا چیه؟ آیا ممکنه تحت مالکیت دولتی قرار بگیره؟ یعنی مثلا هر دولتی که حالا که آمریکا اولین بار رفته کره ما رو فتح کرده، همونطوری که آمریکایی‌ها مثلا اصلا که اسپانولی‌ها رفتن خود قاره آمریکا رو فتح کردن، پس بنابر این حق تهجیر دارند و حق اولویت دارند و به اصطلاح مالکیت ماه مال اونها یا نه. این بحث مالکیت یا به عبارت اخرى بحث حاکمیت و اعمال صلاحیت نسبت به فضای ماورای جو به چه شکلی، اینم یکی از مناقشات بین حقوقدان هاست که دیدگاه های مختلفی در این زمینه قائل شد. اولا تقریبا بالاتفاق معتقدن که این فضای ماورای جب تحت مالکیت یا تحت حاکمیت هیچ دولتی قرار نداره. این نکته بود که خروشچف اعلام نموده بود، گفت وجود پرچم کوچک شوروی بر فراز کره ماه به معنی مالکیت ما و حاکمیت انحصاری روس‌ها بر کره ماه نیست. عین این مطلب خروشچف رو آیزنهاور و کندی دو رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کردند که ما سیطره ما بر کره ماه یعنی فتحش به معنی مالکیت نیست. اما به هر حال این مسئله پس به این شکل مطرح میشه، حال که در مالکیت و حاکمیت این دولتی قرار نداره، پس یعنی به نحو مشاع تحت مالکیت مشترک انسان ها به عنوان میراث مشترک بشریت و بنی نوع آدم اصلاً که تحت مالکیت همه انسان هاست، همه دولت هاست، که اینها به سویه و بالاشتراک و مشاعن بیان بهره برداری کنن. باز بعضی ها مناقشه میکنن آقا مالکیت اماره ید میخواد، تصرف میخواد، استیلا میخواد، ممکن نیست تصرف و بهره برداری، بنابراین مفهومی نداره، موضوعا منتفی است مسئله مالکیت یا مسئله حاکمیت نسبت به فضایی که نمیشه ید مالکانه ای، نمیشه تصرفات مالکانه ای نسبت به اون داشت. بنابراین پس مالکیت مشترک هم مطرح نیست. اما مثل دریای آزاد دیگه، همه دولت ها میتونن استفاده بکنن. البته این کلمه زیبایی است، جمله قشنگی است که همه دولت ها میتونن استفاده بکنن، اما تا مرحله عمل خیلی فرق میکنه، چون فقط ابرقدرت ها فی الواقع میتونن استفاده بکنن. و صلاح ابرقدرت ها هم در اینه که همونطوری که از دریای آزاد بهترین بهره برداری رو میکنن، الان مثلا در ذهن اینا از همین مسئله به اصطلاح بهره برداری آزاد از فضا توسط هر دولتی که قدرتشو داشته باشه بیاد از این طریق چیکار بکنن، از این طریق اصلا که منافع خودشون رو در فضا و در کرات حفظ بکنن. به طب وقتی که اون مادت مالکیت نباشه به اصطلاح بلا صاحبه، اما خواستم بگم اموال بلا صاحب، اما اون مال نیست، المال عرض کنم که چیزیست که به ازایش مال دیگری بعض نمیشه و این اینجوری نیست، عنصر مالیت درش مفهومی نداره. و از اون طرف هم عرض کردیم بلا صاحب به این اعتبار که خب همه انسان ها میتونن استفاده بکنن، لذا بیع و شراء هم نسبت به فضای ماورای جو غلطه. یک شرکت ژاپنی آمده بود بعد از اون که این مسئله مطرح شد که انسان ها ممکنه کره مریخ رو بگیرن، آمده بود زمین های کره مریخ رو فروخته بود و همین کار رو به سال یه سری از یک شرکت آمریکایی کرده بود. بعد از اون که آمریکا کارش فتح شده، کره ما اصلا بودش، این آمده بودن حدود 4500 نفر از این شهروندان هر هکتار زمین کره ما رو $1 به ازای مثلا یک شرکت سهامی درست کرده بودن، سهمیه خریداری کرده بودن کره ماه رو. خب این نه قابل بیع و شراء و نه اون کار چشابی های ژاپنی درست بوده و چش بادامی ها و نه کار چشابی های آمریکایی درست بوده و این هر دوش غلط. خب به هر حال عرض کردیم این ممکنه به این شکل باشه که هر دولتی که قدرتشو داره بتونه از فضای ماورای جو استفاده بکنه، اما همونطوری که تاکید کردن این استفاده طبعا به ازای رشد تکنولوژیه و این رشد تکنولوژی فعلا که با شما صحبت میکنیم در اختیار این قدرت‌های بزرگ. مسئله دیگری که خواستیم مطرح بکنیم این که ببینیم مهمترین قواعد و اصول اساسی در حقوق فضا. عرض کردم در ظرف 20 سال اخیر بیش از 10 فقره اعلامیه یا قرارداد یا دو جانبه و نوعاً از طرف سازمان ملل، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنهادهای مثلا کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل، کمیسیون‌های مختلفی برای کیفیت بهره برداری از فضا و ماورای جو پیشنهاد شد. یک سری اصولی مطرح شده. اولین اصل که مورد قبول همه آقایون قرار گرفته، دولت‌ها قرار گرفته، اصل آزادی فضاست که عرض کردم، یعنی میتونن هر دولتی از فضا بهره‌وری بکنن،
منتها این آزادی نبایستی موجب اضرار دولت‌های دیگر رو، لذا عبور سفاین فضایی باید در یه محدوده مشخصی باشه، برخوردی نباید ایجاد بشه. از طریق این آزادی اگر آمد و یک دولتی یک سفینه‌ای رو فرستاد برای آسمون، برای فضای ماورای جو، دست برقضا اون سفینه در هنگام فرود خسارتی به یک دولت جهان سوم دیگری یا دولت دیگری کلن وارد کرده، در اینجا آزادی مانع از جبران خسارت نمیشه. یعنی اون دولتی که سفاینش به نوعی خسارت و زیان و اضراری به هر دولتی وارد کردن، بایستی این زیان رو جبران بکنه. باز قرارداد دیگر، اصل دیگری که در این زمینه مطرحه، همون اصل عدم مالکیت و عدم تصاحب و عدم حاکمیت انحصاری. فقط اگر محدوده قضایی کاری در ارتباط با محدوده قضایی باشه، در اون صورت مثل کشتی که هر کشتی صاحب پرچم حق اعمال صلاحیت بر اون کشتی رو داره، اون سفینه صاحب پرچم هم در محدوده قضایی همون کشور صاحب پرچم در صورت تخلفی بایستی اصلا که به تخلفاتش رسیدگی بشه. نکته سومی که در این زمینه مطرح بوده، استفاده های اصل استفاده مسالمت آمیز از فضا. روی این نکته خیلی تأکید داشتن که از فضا به نحو مسالمت آمیز و در راستای اقدامات صلح‌جویانه استفاده بشه. این یک شعار، واقعا شعار بیش نبوده، به خاطر اینکه همونطوری که عرض کردم از مجموعه 3000 ماهواره ای که فقط آمریکا و شوروی بیش از 3000 تا الان به سمت فضای ماورای جو و خارج از مدار زمین فرستادن، عرض کردم بیش از 3/4 برای مقاصد نظامی بوده و عرض کردم که الان در هر 10 ثانیه 4000 دلار ابرقدرت‌ها صرف نظامی شدن فضا دارن، از خودم به حضور شما که استفاده می‌کنن و بهره برداری می‌کنن و تو این زمینه دارن کار می‌کنن. و استفاده‌های مسالمت آمیز الان حقیقت نداره به چند دلیل. اولا اینکه اینها به این نتیجه رسیدن که اگر بشه، کما اینکه میشه، تشعشعات هدایت شرنده مثل اشعه های لیزر رو، انرژی متکاثف و متراکم رو بتونن منتقل بکنن به فضای ماورای جو، خب اینها میتونن اصلا به طور کلی تحرکات اتمی رو و موشک های استراتژیک بالستیکی رو تحت شعاع قرار بدن، به خاطر اینکه با استقرار این تسلیحات در فضا و در ایستگاه های فضایی در بالا، قبل از اون که یک بمب اتمی، یک سلاح اتمی بتونه بجنبه، اونها میتونن از فضا نابودش بکنن. الان مسئله بمباران فضایی، یعنی بمباران از فضا نسبت به اهداف مختلف نظامی در کشورهای جهان سوم، یک خطر جدی است که تمام کشورهای جهان سوم رو الان تهدید میکنه. یعنی اونها به خوبی میتونن الان آمریکا و شوروی از همون فضای بالا بمب‌های قوی‌تر از بمب‌های نوترونی که در ظرف 1 میلیونیوم ثانیه بمب نوترونی عمل می‌کنه و به شعاع 1000 کیلومتر هر موجود زنده‌ای رو از بین می‌بره، یعنی کمتر از یک آه گفتن، اونها الان می‌تونن و دارن این کار رو می‌کنن. و مخصوصاً پروژه جنگ ستارگان آمریکا، همین ابتکار به اصطلاح دفاع استراتژیک آمریکا یا جنگ ستارگان که هزینه سرسام‌آوری داره، به همین منظور اولین اقدامی که اینا از نظر فضایی الان میتونن بکنن همین اقدام عرض کردن بمباران فضایی. اگر چه قراردادی در این زمینه برای منع چنین اقدامی امضا شده، اما در قرارداد 1967، قبل از اون 1968، 1982، قراردادهای متعددی که در این زمینه نوعاً به ابتکار سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل منعقد شده، اینها عملاً کارایی نداره. و اگر چه حتی بین خود ابرقدرت‌ها هم امضای قرارداد سالت 1 شده باز در همین زمینه برای محدود کردن تحرکات نظامی در فضا، ولی باز اینو عرض کردم عملا محقق نمیشه. استفاده دومی که اینها در فضا دارن از طریق تسلیحاتی میکنن، مسئله ساخت موشک‌های ضد ماهواره است. الان آمریکا میتونه از طریق هواپیمای F-15 موشک‌های ضد ماهواره‌ای رو حمل بکنه که اینها در فضا میتونن ماهواره‌های متعددی که متعلق به کشورهاست، هم از ماهواره‌های جاسوسی، ماهواره‌های اطلاعاتی، ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره‌های هواشناسی، ماهواره‌های مختلفی که در فضا هست، اینها الان میتونن از طریق تسلیح فضا نابود بکنن در فضا و موشک‌های رو در بالا ببرن که اونها موشک‌های ضد ماهواره‌ای است. و اصلا افتخار جنگ ستارگان آمریکا بیشتر به همین منظوره. اولا بتونه از طریق این مسئله موشک‌های غارپیمای روس‌ها رو از فضا نابودش بکنه و بمباران بکنه قبل از هر گونه تحرکی از جانب روس‌ها، و همچنین ماهواره‌های غیر خودش رو در فضا از بین ببره و متلاشی بکنه. این اقدام دومه که بعد در راستای تسلیح فضا الان داره صورت میگیره، استقرار موشک‌ها، ماهواره‌ها و تسلیحاتی که نوعاً مثل اشعه لیزر هدایت شونده هستن برای نابودی ماهواره‌ها. که البته در این زمینه سازمان ملل با پیشنهاد فرانسه ابتکاری انجام داده، یک سازمانی بنا بوده به وجود بیارن که این بیاد در جهت حفاظت از کیفیت بهره برداری ماهواره ها به نام ایسما ارسلن که اقدام بکنن، اما عملا نتونستن به خاطر اینکه نظرات سه جبهه بود در سازمان ملل. کشورهای بلوک شرق یه نظری داشتن، کشورهای بلوک غرب در رأسشون آمریکا نظر دیگری داشتن، غیر متحدها و کشورهای جهان سوم با نظر دیگری که در راستای منافعشون بوده با هر دو عبا قدرت، و الان به جایی عملا نرسیدن. ولی به هر حال عرض کنم به حضور شما که این مسئله وجود داره و بناست که اقداماتی در این زمینه داشته باشن. به هر حال عرض کردم علارغم این که به عنوان یک اصل مطرح شده که برخورد مسالمت آمیزی بشه، ولی عملا این کار صورت نمیگیره. الان ایستگاه‌های فضایی متعددی دارن در فضا می‌سازن آمریکایی‌ها و شوروی‌ها، و دانشمندانشون در تدارک مطالعات وسیعی برای این برنامه هستن. کما اینکه ایستگاه فضایی میر رو همونطوری که شنیدید از کنم بزرگ شما که روس‌ها در سال 1986 در ارتفاع 200-400 کیلومتری فضای ماورای جو نزدیک به زمین اینها ایستگاه فضایی میر رو مستقر ساختن که در از طریق این ایستگاه تا کنون ماورهای مختلفی اونجا مشغول کارن. مال روس‌ها از نظر فضایی قدیترن از آمریکایی‌ها. و عرض کنم به حضور شما که آزمایشات متعددی الان با استفاده از این ماورها روس‌ها انجام دادن. بخش از این آزمایشات یک سری آزمایشات فیزیکیه که اینها از همون بالا نسبت به زمین انجام دادن. نظارت بر سطح زمین با دوربین‌های معمولی و بسیار دقیق، تحقیق درباره خاصیت مواد بی‌وزن. عرض کنم به حضور شما که تحقیق درباره فضای مجاور زمین، آزمایشات علمی بسیار جالب و متعددی توسط روس‌ها داره انجام میشه. البته همین کلمه میر هم اصطلاح روسی است به معنی صلحه، با همش با بهانه‌های صلح‌خواهی و اصطلاح به عنوان صلح، ولی عملا در خدمت جنگ و حداقل جنگ اعلام نشده و جنگ نامشخص علیه کشورهای جهان سوم، جنگ مرموزانه و ملموس غیر ملموس علیه کشورهای جهان سوم که اینها دارن انجام میدن. و عرض کنم به حضور شما که اینها رو سلاح‌های ضد ماهواره‌ای که اصطلاحاً آساد هست، اگر در کتاب برخورد کردید این اصطلاحات رو بدونید، دارن کار میکنن. و همچنین سفینه شاتل یا شاتل که این سفینه‌های رفت و برگشته، البته آمریکایی‌ها تو ماجرای چلنجر یک مقداری شکست خوردن، و بعد از ماجرای چلنجر بنای آمریکایی‌ها این شده که تمام سفینه‌هاشون نظامی باشه و روس‌ها که یکیش همین دیروز بعد از 366 روز به اصطلاح معلق موندن در فضا در ایستگاه فضایی میر، همین دیروز اینها در روسیه فرود آمدند با 3 ساعت تأخیر به خاطر اشکالات کامپیوتری. و باز همین الان من ساعت 9 خلاصه اخبار رو گوش می‌دادم، می‌گفت که این هواپیمای بزرگترین هواپیمای باربری رو روس‌ها ساختن که این هواپیما میتونن حامل سفاین فضایی باشن. اینها رقابت‌هایی است که قدرت‌ها دارن و عرض کردم روس‌ها در یک محدوده بالاتری در حال انجام این عمل هست. برای کشورهای جهان سوم فعلا اقدامات مهمی که اینا میتونن انجام بدن اینه که اولا تا اون جایی که تکنولوژی اینها به اینا اجازه میده، اگرچه خیلی قلیل و ضعیفه، مثلا چین و تعداد قلیلی کشورها هستن که الان تونستن ماهواره‌هایی به فضا، حدود 15 کشور هستن که یه مقدار رشد فنون نظامی داشتن، اما اینا کشورهای ضعیفن و نوعا تحت اراده و اختیار ابرقدرت‌ها هستن. به هر حال بایستی کشورهای جهان سوم یک فکری بکنن از نظر علمی و تکنولوژی. عرصه رقابت بین قدرت هاست و خب یه مسئله هم که به وجود بیاد، طبعا قدرت ها در عرصه رقابت سعی میکنن به هم پیشی بگیرن. بیشترین پیشرفته ها به خاطر این تضاد هاست، بیشترین رشد ها به خاطر این استکاک ها و تصادم منافع بین ابرقدرت هاست که یکی سعی میکنه از رقیبش خالی نمونه و عقب نمونه. کشورهای جهان سوم باید در این راستا تلاش بکنن. اقدام دومی که میتونن انجام بدن استفاده از مجامع بین المللی است، هرچند که خود مجامع بین المللی باز تحت نفوذ ابرقدرت‌ها هستن، ولی به هر حال میشه از طریق مطرح کردن مثلا لزوم محدودیت‌های اقدامات جاسوسی. خب الان این ماهواره‌ای که اخیراً اسرائیلی‌ها به فضا فرستادن که واقعا خیلی محرمانه بود و هیچ کم نمیدونست و نامردها بعد اون که عمل میکنن اعلام میکنن، اما اگر ما اگه بخوایم یه کاری بکنیم اول میذاریم تو بوغ، آخرش هم در حد همین بوغ تبدیل به بیغ میشه و میمونه. عرض کنم به شما که اونا اینجوری هست. خب اینا ماهواره‌های قوی تجسسی که اسرائیل اخیرا ساخت. یعنی اگر چنانچه آقای ملصحت مثلا خیلی جسارت عضو میخوام در حمام باشه، اون ماورا میتونن قشنگ اسبربری کنن برای شیمون پرز بفرستن وضعیتشو. الهی بفرمایید تا این مقدار اینها مثلا قوی هستند و دارن عمل میکنن. ما آقا مطلب اول آخر ما این بود اگر بخوایم واقعا با این قدرت ها در بیفتیم بایستی رشد علمی داشته باشیم، بایستی مراکز تحقیقاتیمون سرمایه گذاری کنیم در این جهت ها و الا عملا قدرت دست اونها میاد. بعد کلا نکته دوم این که از طریق مجامع بین المللی، کنفرانس های متعدد، مخصوصا کنفرانس خلع سلاح ژنو، اینها خب میشه اقداماتی انجام داد. منتها با توجه به اینکه الان افق کلی حرکت ابرقدرت ها همونطور که در جلسات قبلم اشاره داشتم و عرض کردم به سمت کاهش رقابت های تسلیحاتی و افزایش رقابت های علمی و تکنولوژیکی است، خب احتمال میده که این مسئله متوقف بشه. اما شما میبینید که روس‌ها همچنان در این زمینه مصرن. وقتی که بنا بود بحث بشه در زمینه برچیده شدن موشک‌های قاره‌پیما، چون این موشک‌هایی که طبق مذاکرات ریگان و گورباچوف حذف شده، موشک‌های میان برد بین 500 کیلومتر تا 5000 کیلومتر، 5000 خردی کیلومتر برد بوده، اما موشک های قاره پیمای ابرقدرت ها هنوز دست نخورده باقی مونده و موشک های خطرناکترش. روس ها گفتن ما در صورتی صحبت میکنیم که آمریکا از فرع به اصطلاح ابتکار دفاع نظامی استراتژیک یا جنگ ستارگان دست بشوید، او از اون ور بیاد کوتاه بیاد و از اون طرف آمریکا هم که اعلام کرد ما کوتاه نمیاییم. میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگرچه ظاهرا یه سری تبلیغاتی میشه که بله جهان داره به سمت صلح پیش میره، اما عملا شما میبینید که این بیشتر به خاطر این مسائله که کارائی ها کمتر میشه. خب میتونن اگر این موشک های میان برد رو به کار بگیرن، مگر فاصله کشور به کشورها تا چه مقداره؟ فاصله شرق و غرب در واقع یک دیوار برلن بیشتر نیست. این دیوار برلن رو چه لزومی داره با موشک های با برد 5000 کیلومتر در نوردن؟ بحث اینه که اگر اینها واقعا اومدن، اولا موشک های مخربتر رو برداشتن، ثانیاً آمدن نیروهای نظامی کلاسیک خودشون رو کم کردن، یعنی تعداد تانک های پیشرفته، تعداد نیروهای نظامی، نیروهای انسانی و بقیه مسائل کلاسیک رو حل کردن، اون وقت میتونیم به اینا بگیم که باریکالله به شما واقعا در این زد. اما از اون طرف میبینید نیروهای نظامی کلاسیک ورشو و ناتو دست نخورده باقی موندن و آماده برای جنگ جهانی سوم، و از اون طرف ابتکاراتی مثل جنگ ستارگان یا مثل سالیوت 7 که مشابه جنگ ستارگانه و توسط روس‌ها داره عملی میشه عملا متوقف نشده و بسیاری از کارها هم سریه. یعنی الان که دارم با شما صحبت میکنم، ما هیچ خبری از آزمایشخانه ها و لابراتوارهای نظامی دو ابرقدرت نداریم. هیچ معلوم نیست که فردا صبح پاشدیم چه سلاح جدید مخربتر دیگری به عرصه دنیا وارد نشده باشه. هیچ نمیدونیم، هیچ تضمینی نیست از این لحاظ برای عرض کنم موضوع این که شما که آینده ما و آینده بشریت. خب به اعتبار میبینیم که عملا اینها به حضور شما از بشه که در راستای کاهش تسلیحات اقدام نمی کنن. و این نکته ظریف رو که یک بار دیگر هم عرض کردم، اگر هم شما میبینید که الان فرانسه با هدایت دو ابرقدرت اومده مسئله سلاح‌های شیمیایی رو باز مطرح کرده، که حتی آقای رولان دومام از ایران دعوت کرد اخیراً که حضور فعالی در کنفرانس به اصطلاح خلع سلاح شیمیایی در فرانسه ایران داشته باشه، در کنفرانس پاریس که قریب الوقوع، این باز نه به خاطر اینکه ابرقدرت‌ها دلسوز باشن اصلا حضور شما که بلشون بیاد از اینکه، و اینکه میدونید علارغم اینکه خبرنگارهای دنیا مجبور شدن در این اواخر که به عید کریسمس و به پایان سال میلادی نزدیک میشیم، مهمترین بحران‌های سال رو رقم بزنن و به عنوان خطرناک‌ترین حادثه سال واقعه حلبچه رو اینها مطرح کردن، به عنوان شومترین خبر سال گذشته رسانه‌های گروهی دنیا مطرح کردن، ولی عملاً می‌بینید که در سازمان ملل وقتی که بحث حقوق بشر میشه عراق رو محکوم نمی‌کنن اما ایران رو به خاطر به اصطلاح حقوق بشر محکوم میکنن. این فل واقع نه به خاطر اینکه اینها دلسوز هستند که مردم مظلوم حلبچه و برچیده شدن، این به خاطر اینه که ابرقدرت‌ها کما اینکه این مطلب رو دقیقاً این اواخر در مصاحبه‌ای بود من از جورج بوش خونده بودم، احتمالاً یا وزیر دفاع آمریکا بود، یکی از اینها بود، من دقیقاً خونده بودم با یکی از مجلات خارجی مصاحبه‌ای داشتن، یه تیکه‌ای داشتن اونا که بله ما بایستی فکری به حال گسترش سلاح شیمیایی بکنیم، به این معنا که سلاح شیمیایی الان قابل تولید در دست کشورهای جهان سوم، بسیار از این کارخانه های حشره کش رو میشه به نوع موادش رو تغییر داد تا تبدیل به سلاح شیمیایی کرد. اگر این سلاح به نحو عام و گسترده در دست دولت های جهان سوم بگه، با توجه به اهمیتش یعنی تأثیر این سلاح و احتمال گسترش یافتن این در دست هر کشور جهان سوم، اون وقت انحصار رقابت‌های تسلیحاتی در دست ابرقدرت‌ها شکسته میشه. اونها همیشه مایلن این چاقو دست خودشون باشه که به عنوان یک اهرم فشار بر ملت‌های جهان سوم. وقتی که ببینن این پنج بوکس، این چاقو در دست همه دولت‌ها به راحتی سهل الوصول و سهل الحصول سلاح‌های شیمیایی، لذا آمدن به جد قبل از اون که مسئله جنگ ستارگان و برچیده شدن دفاع استراتژیک به اصطلاح جنگ یا سالیوت 7 شوروی و مسئله تسلیح فضا و اینها رو بیان دستور کار قرار بدن، اینها رو برچینن که به مراتب مخربترن، حالا اومدن دارن به اصطلاح سلاح شیمیایی رو دارن تا از وصولش در دست جهان سوم به عنوان یک ابزار عام علیه ابرقدرت‌ها به اصطلاح جلوگیری بکنن، و اینم در راستای منافع اونها. خب به هر حال من از مجموع عرایضم برای بعضی از دوستان که مال اساس نمیدونم چرا حتما از بنده تأثیر کردن که چون بنده دیر میام معمولا دوستان مایلن که دیر بیان. به هر حال من میخوام بگم که اینجا حکایت مرغ اول به وجود آمد یا تخم مرغ، شما ما رو برادر دارید، چون من دیدم همیشه شما عملا نهروب، ما هم گفتیم نهروب بیاد یه خلاصه اخباری ساعت 9 گوش بدیم و بعد بیاد، اما انشاءالله از این بعد سر ساعت 2 داشته بیاد. عرض کردیم که ما راجع به 4 موضوع عرض داشتیم در زمینه حقوق بین الملل فضایی، تعریف و کاربرد حقوق بین الملل فضایی. عرض کردیم که حقوق بین الملل فضایی راجع به قواعد و مقررات حاکم بر به اصطلاح فعالیت ها و تلاش های بشری در فضا در زمینه اشخاص حقوق بین الملل. من این نکته رو اینجا عرض میکنم، بعضی از ماهواره ها وابسته به شرکت های خصوصی است، مثلا بی بی سی برای خودش ماهواره داره، برای اینکه به اصطلاح از حقوق بین الملل، چون اشخاص حقوقی جز اشخاص حقوق بین الملل و مشمول حقوق بین الملل فضایی نمیشن، نظام معمولا بایستی این ماهواره ها از طریق دولت ها و این شرکت های خصوصی از طریق مقامات رسمی دولت ها اقدام بکنن، به خاطر اینکه مسئول در مقابل هر عمل یک شرکت خصوصی در فضا اون دولت های مطبوع هستن نه اون شرکت های خصوصی، برای اینکه اونها مشمول مقررات حقوق بین الملل عمومی بشن. این نکته هم بالمناسبه عرض کرد. بله نه البته بی بی سی هرچند که معروف به رادیوی دولتی انگلیس یا مثلا تلویزیون دولتی انگلیس، اما استدلال دارید که همین سال گذشته ما در چند مورد مناقشات زیادی بوده بین بی بی سی و انگلیسی. انگلیسی ها آدم های زرنگی هستن. وقتی که ما از اینها این اخیراً اعتراض کردیم، گفتیم چرا این نیم پهلوی رو به کشور خودتون را دادید، و ایشون اومده این آقای نیم پهلوی رضای ولیعت نوجوان تازه به دوران رسیده نطقه‌های علیه ایران داشت در لندن و این منافات داره با گسترش روابط بین ایران و انگلیس. جنابی که آقایون دادن این بود که اینجا یک کشور آزادی است و مصاحبه هم اگه با بی بی سی اینا بکنه ربطی به ما نداره، چون بی بی سی کانال مستقلیه. نه، اینها اصلا که واقعا متناقض عمل میکنن، هر جایی که دلشون بخواد میگن که این بی بی سی مستقله، هر جایی هم که باز اراده بکنن میگن نه در مجموع تحت نظر تابع ما. عنوانن بی بی سی یک شرکت به اصطلاح دولتیه، اما حقیقتا یا برعکس هم میشه گفت از بعضی از جهات نیست، به خاطر اینکه مجموعا بی بی سی در دست صهیونیستایی است که اینها افکار عمومی رو در راستای منافع مجموع صهیونیسم بین الملل در دنیا با امکانات وسیع پوشش خبری خودشون دارن شکل میدن. خب عرض کردیم که توی زمینه‌های متعدد اینها دارن اقدام میکنن، ارسال ماهواره‌های مخابراتی در زمینه هواشناسی از طریق ماهواره‌ها داره استفاده میشه و همچنین در زمینه‌های تجسسی، اطلاعاتی و جاسوسی که کاربرد نظامی دارن. باز خدمت شما عرض کردیم که در زمینه رژیم حقوقی فضا دو نکته مطرحه. اول اینکه قلمرو فضا کجاست و جو غیر فضا و قلمرو هوایی کجاست و قلمرو فضایی. گفتیم که نظرات مختلفی است. یه عده اکسیژن رو ملاک قرار دادن، گفتن تا اونجایی که اکسیژن وجود داره جزء جو و ماورای اکسیژن جزء فضا به حساب میاد. یه عده قوه جاذبه زمین رو مطرح کردن، گفتن تا اونجایی که زمین جاذبه داره جزء قلمرو هواییه، از اونجایی که قلمرو زمین جاذبهش از دست میده جزء قلمرو ماورای جو یا قلمرو فضاییه. از کلیم یه عده هم ارتفاع رو قرار دادن که بر اساس روی قرارداد شیکاگو تا ارتفاع 100 کیلومتر رو به عنوان فضای جو و بالاتر از اون رو به عنوان فضای ماورای جو. رژیم حقوقی فضا مطرحه، مسئله امکان مالکیت یا امکان حاکمیت شد. عرض کردیم نه مالکیت انحصاری هیچ دولتی در فضا مقابل قبول حقوق بین الملل فضاییه و نه مالکیت مشترک به نحوه اینکه مثلا حالا یه تملک مشاعی بین دولت ها باشه، بلکه گفتن اصل اینه که سفایل فضایی آزادانه میتونن برن، پرتاب بشن، پرواز بکنن به سمت فضا و یک میراث مشترک بشریت برای استفاده بنی نوع آدم. اینو عرض بکنم که این رو باید ما مسلمان ها این کارو میکردیم تا چون قبل از اون که در تخیل غربی ها پیش بیاد که میشه یک روزی فضا رو پرت کرد، قرآن کریم ما به کرات فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و الارض. نکته ای که قرآن میفرماید خیلی عظیم‌تر از فتح ما و مریخه. ما مجموعه آسمان و آب زمین رو تحت تسخیر شما قرار دادید، یعنی این افق رو قرآن برای مسلمان ها باز کرده که شما باید در راستای تسخیر مجموعه کهکشان و مجموعه ما فی السماوات و الارض به نحو عام باید تلاش بکنید. نه فقط حالا اومدید با میلیون ها ارزان که دلار مخارج و تکنیسیان ها و متعدد و لابراتوار ها و عظیم تجسسی حالا اومدید یک کره ماه رو گرفتید، بگید علم نگر ره به کجا میبرد تا کره ماه تو را میبرد. خیر، این ارزانم که آغاز کاره و اگه ما مسلمان واقعی باشیم مسخراتون به امره از شمس و قمر و مجموعه اون چیزایی که اینجا وجود داره خداوند تحت رام انسان‌ها قرار داره. انسان‌ها و مسلمان‌ها باید برای فتح چنین برای چنین افقی باید تلاش بکنند. اصلا موضوع شما که گفتیم که این عنوان میراث مشترک بشریت، آخرین نکته‌ای که عرض کردیم گفتیم یک سری قواعد حقوقی مطرح، اصول حقوقی در فضا که تقریبا قابل قبول، آزادی پرتاب سفاین فضایی، آزادی بهره برداری، مثلا استقرار ایستگاه‌های فضایی، استقرار ماهواره‌های فضایی در فضا برای هر دولتی محفوظه. اصل بعدی عرض کردیم این آزادی طبق قاعده لا ضرر نمایستی موجب اضرار یا خسارات یا زیانی به دولتی و اگر اضرار شده بایستی کمک بشه. همچنین یکی از اصول دیگه اینه که چون در مجموع کشف فضا در راستای تحقیقات علمیه و برای بنی نوع انسان ها آدم قابل قبوله و به اصطلاح جزء سرمایه مشترک علمی انسان هاست، لذا در هنگام وقوع خطر دولت ها که از جمله ایران هم اون قرارداد رو امضا کرده موظفن که در صورتی که اعلام نیاز کرده مثلا فضانوردها یا یک سفینه فضایی و دست هر دولتی برمیاد، یکی از اصول حقوق فضایی اینه که بایستی مساعدات لازمه رو نسبت به فضانوردان، نسبت به سفینه فضایی که حالا فرود اومده نیاز به کمک داره، گفتن که تا اونجایی که تکنولوژی کشورها در هنگام خطر اختضاع میکنه بایستی تلاش همه جانبه‌ای بشه. این هم یکی از اصول حقوق بین‌الملل فضایی است که با این بهانه که عرض کردم علم جزء میراث مشترک همه انسان هاست و در مجموع تحقیقات شوروی و آمریکا مال همه انسان هاست چون جنبه های علمی داره، لذا بایستی کشورها مساعدات لازمه رو داشته باشند. و باز یکی از قواعد عرض کردم اینه که در مالکیت و در حاکمیت یعنی قابل بیع و شراء نیست مجموعه مفتوحات، هم از اون که اصلا که هر دولتی بیاد و اون سرزمین جدید رو و کره جدید رو فتح بکنه، اینها حق مالکیت ندارن و بیع و شراء ندارن. اینا جزء مسائل مهمی بوده. و نقطه آخری گفتیم یکی از اصول مهم استفاده مسالمت آمیز بوده که عملا بنابر ادله‌ای که ذکر شد هیچگاه استفاده مسالمت آمیز الان در فضا به عمل نمیاد، بلکه عرصه رقابت‌های تسلیحاتی در فضا هست. بله ببخشید، گفتن آقای نور محمدی یکی از دوستانشون بیرون منتظرشن، باشه ببرم بیرون اگه تو کلاس هستن. آقای نور محمدی بله اینجا یه گفتن که این که من در جلسه گذشته عرض کردم برای آمریکا برای اتمام جنگ جهانی دوم بمب اتمی در هیروشیما انداخت، میگه این و بعد گفتم ایرباس همون چیز رو نسبت به جنگ ایران و عراق چون پر بودن که این نسبت به جنگ ما شاید درست باشه مثلا ایرباس، ولی در رابطه با جنگ جهانی دوم درست نیست چون آلمان سه ماه قبل از این جریان تسلیم شده. بله در رابطه با آلمان درست نیست، اما در رابطه با ژاپن که یکی از نیروهای قوی متحد آلمان بوده معمولا تسلیم آلمان رو ختم جنگ اعلام نمی کنن، معمولا اون تسلیم ژاپن رو به خاطر اینکه اینا مجموعا تو جنگ جهانی دوم نیروهای متحدی بودن و در ارتباط جنگ در ارتباط ژاپن این عرض بنده صحیحه و مصداق داره. آیا دولت جمهوری اسلامی هم رابطه با فرستادن ما باید در فضا اقداماتی انجام داده است یا خیر؟ اگر انجام داده تا چه اندازه پیش رفته؟ من دقیقا نمیدونم واقعا این که چیکار داره میکنیم نمیکنیم، اینو میدونم کلن که خب الان ما در تدارک هست، استفاده داریم میشه از نیروهای خوشفکر. اون آقای پروفسور عبدالسلام بود، از پاکستان آمده بود، عبدالسلام بود اسمش، ایشون یک سال ظاهراً قراردادی بستن با ایشون. تو همین مایه هاست، همین مایه های استفاده از فیزیک در راستای مثلا اتم و مسائل دیگه و احتمال داره تو همین زمینه ها هم از ایشون استفاده بشه. به فضا کدوم مجله نوشته بود؟ شاهد، همین شماره های اخیر. بله بله بله، من ندیده بودم، بعید نیست. برحال قطعا آقایون در فکرش هستن مثلا. اما برای این جلسه من یه دو تا کتاب به ذهنم رسید. البته ما از نظر حقوق بسیار منابع و متون کمی داریم، یعنی اکثر کتابایی که در زمینه حقوق بین الملل اشاره شده نوشتن شاید دو صفحه یا سه صفحه، بیشتر در زمینه حقوق فضایی بحث نکردن چون بحث جدیدی بوده. نویسنده‌های قبلی حقوق بین الملل مثل مثلا آقای دکتر صفدری و دکتر گنجی و حکمت و صدیق ازرف، اینها هیچ اشاره‌ای نداشتن. و این آقای بیگدلی در کتاب حقوق بین الملل عمومی 3-4 صفحه‌ای برادران بایستی بیشتر در زمینه‌های سیاسی این مسئله رو اگه مایلن مطالعه بکنن. یک کتاب خوبی است از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ابتکار دفاع استراتژیک آمریکا یا جنگ ستارگان، ناصر ثقفی عامری. ما تو کتابخانه نمیدونم چند تا داریم، اول این مال کتابخانه بوده من. کتاب خوبی است، دوستان اگه مایلن میتونن در زمینه این مسائل تسلیحات فضایی اینا مطلع تر بشن این کتاب رو بخونن. اگرچه به نحو مشخص این کتاب در زمینه جنگ ستارگانه، اما در مقدمش و در پیشگفتار و مسائل صفحات اولش کلیات جالبی در زمینه حقوق مسائل فضایی داره. البته از زاویه نظامی که زاویه مهمی هم هست الان در حقوق بین الملل فضایی، از همین زاویه مورد اشاره قرار داره. ابتکار دفاع استراتژیک آمریکا یا جنگ ستارگان، دفتر آقای ناصر ثقفی عامری، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت خارجه. این مجله سیاست خارجی سال اول شماره 2ش، خرداد 66، فروردین خرداد 66. یه مقاله خوبی همین آقای ثقفی داره که ممکنه ما اینجا اینا حالا تکثیر هم بکنیم ببینیم اگه مثلا اینجا پودر تکثیر آقایون گیر آوردن تکثیرش بکنیم. اما خب آقایون میتونید اینو پیدا میشه اینا دیگه. اهمیت فضای ماورای جو در معادلات استراتژیک جهان، اهمیت فضای ماورای جو در معادلات استراتژیک جهان. این مجله سفر خارجی سال اول شماره 2. توی مجله حقوقی من گشتم هیچ مقاله‌ای در این زمینه نیافتم. اما دو تذکر دیگر. اولا آقایان می‌دانید که انشاءالله دو هفته دیگر این درس بیشتر ادامه نداره و هفته سوم آماده برای امتحان آخر ترم میشه و بعد هفته دو هفته بعدش هم انتخاب واحد برای ترم آینده هست که به احتمال قوی از نیمه دوم بهمن ماه، از 15 بهمن ماه درس های ترم جاری شروع خواهد شد، ترم آتی. و نکته دوم، بعضی از برادرایی که مایه های حقوقی داشتن یا الان دانشجو حقوقی هستن، حقوق هستن که اینجا تشریف دارن، علوم قضایی هستن یا بعضی ها لیسانس حقوق هستن که در جلسات در کلاس ما تشریف دارن، ما از این برادرها یا مطالعات حقوقی کلن دارن و آمدن در گرایش روابط بین‌الملل و گرایش های دیگه ثبت‌نام کردن، پیشنهاد میکنیم برای شده با مسئولیت خود بنده ما یک گروه مطالعات حقوقی داشته باشیم در زمینه های حقوق اساسی و حقوق تقریبا حقوق بین الملل عمومی، چون حقوق بین الملل عمومی بچه های روابط بین الملل حقوق بین الملل میخونن حتما جز مطالعاتشونه، اما ما بیشتر در زمینه حقوق اساسی و حقوق اداری اینها مهمه مایه های خب تحقیقی و یک گرایش تحقیقی داشته باشیم. من پیشنهاد میکنم و خوبم هست دوستانی که حالا رشته حقوقند و برای آینده اگه فوق لیسانس هم میخوام بگیرن، دکترا هم میخوام بگیرن، به دردشون میخوره. ما داریم دارن یه چند تا فارغ التحصیل حقوق و چند تا دانشجوی حقوق که الان اینجا تشریف دارن، حالا یا اینجا یا کلاس بالا بزنن دقیق اینا میتونن تشریف بیارن و اصلا که ما ثبت نام بکنیم از اینا. من بعد از ظهر هستم اینجا خدمت شما، فاصله دو تا کلاس تو اتاق خودم 02 یا این اتاق 06 اینا هستن، برادرها بیان و ما خودمون یک لجنه علمی تحقیقی در زمینه حقوق با این دوستان داشته باشیم و مسائل حقوقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. این موقع پیشنهاده. اگه تو گرایش دیگه هستید فکر میکنم متناسب و صلاح خود شما در اینه که بیاید مطالعه رو یک جهت کنید و تو مایه های حقوقی کارهای علمی داشته باشیم. عرض بنده تمام، همه شما رو به خدا می‌سپارم.